رادیو کالج بار. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 206 جمعه 8 خرداد ماه 1388 برابر با 29 مه 2009.
مموریال دی یا روز یاد بود یک روز تعطیل در آمریکا است که به یادبود زنان و مردانی که در خدمت ارتش جان باختند هر سال در آخرین دوشنبه ماه می برگزار و گرامی داشته می شود. در این روز رادیوی NPR برنامه پخش کرد که داستانی بود از شهری کوچک به نام سنیمن در ایلینوی آمریکا. مردم این شهر در حال تصمیم گیری برای خانه کوچک هستند که زمانی متعلق به مشهورترین سرباز بازنشسته این شهر جنی هاجرز بود. او در جنگ داخلی آمریکا خدمت کرد. جنی هاجرز یکی از صدها زنی بود که خود را مرد جا زد و با عنوان آلبرت کاشیر با هویتی جعلی در نبردها شرکت کرد. من آنوشا هستم و راستش قصد داشتم این هفته درباره شوک فرهنگی برنامه بسازم، اما همزمانی شنیدن داستانی که امروز خواهید شنید با خبر نامزدی یک زن لاتین تبار در دیوان عالی آمریکا من رو برون داشت که تمام نوشته هایی رو که برای برنامه شوک فرهنگی داشتم کنار بگذارم و برنامه رو که خواهید شنید تهیه و تقدیمتون کنم. آلبرت دی جی کاشیر کوتاه‌ترین سرباز در پیاده نظام 95 ایلینوی بود. در یکی از چند عکسی که از او در طی جنگ وجود دارد، به سختی می توانید برجستگی سینه‌هایش را از زیر اون یونیفرمش ببینید. البته اگه شما دنبالش بگردید، چون ظاهراً ارتش دنبال اون نبود. رندی دیویس یک استاد بازنشسته تاریخ کالج ناکس در گیلزبرگ ایلینوی میگه در آن زمان در ارتش آنگونه که الان رایج است معاینات بدنی صورت نمی گرفت. چیزی که دنبالش بودند بدنهای زنده بود. جنی هاجرز که وانمود کرد کاشیر است در طول جنگ هزاران مایل پیاده روی کرد. او در محاصره ویکسبرگ و تسلیم کردن موبیل شرکت داشت. هنگ او در بیش از 40 درگیری و رزم شرکت کرد. دیویس میگوید اینطور که به نظر میرسد او از اول تا آخر جنگ داخلی در آن شرکت داشته و تا آخر هم دوام آورده. پدر بزرگ دیویس فرمانده کاشیر بود و یکی از چندین همقطارانی بود که وقتی مقامات تصمیم گرفتن مستمری جنی را قطع کنند به دلیل جعل هویتش، در دفاع از هاجرز تظاهرات کردند. دیویس میگوید مقام او به عنوان یک سرباز ارتش متحد برای سربازان همقطارش بر زن بودنش برتری داشت. دیویس میگوید او به خوبی همقطارانش بود، او به شجاعت آنها بود و به قدر یک سرباز مؤثر. البته زن بودن او مسلماً ارزش توجه را داشت، اما چیزی نبود که باعث شود همقطارانش از او کناره گیرند. اما چرا او به عنوان یک مرد زندگی کرد؟ هاجرز بعد از برملا شدن رازش داستان‌های مختلفی به افراد مختلف درباره دلایلش برای انتخاب زندگی کردن به عنوان یک مرد گفت. او ظاهراً به یک روزنامه گفت که تعداد زیادی از مردم با اسامی جعلی ثبت نام می‌کردند و او هم همین کار را کرد. او گفت که کشور به مرد احتیاج داشت، من هم دنبال هیجان بودم. اما برای اینکه دلایل دیگری برای این کار هاجرز پیدا کنیم که چرا به سختی‌های ارتش تن داد و متمایل شد، شاید بهتر باشد نگاهی به بازار کار آمریکا در سال 1861 بیاندازیم. دین بلانتن، یکی از نویسندگان کتاب آنها چون ابلیس جنگیدند، زنان سرباز در جنگ داخلی، میگوید یک سرباز وظیفه در ارتش متحد $13 در ماه درآمد داشت که به راحتی دو برابر درآمد یک زن رختشو یا خیاط یا حتی یک خدمتکار بود. بلانتن صدها مورد از زندگی زنانی را که در جنگ خود را مرد جا زده اند مستند کرده است. او میگوید بسیاری هم به دلیل وطن پرستی و هم دلایل اقتصادی به ارتش پیوستند. بلانتن میگوید اما وقتی که آنها شلوار میپوشیدند و پول بیشتری به دست می آوردند و پولشان را خرج می کردند، به نظر می رسید که بسیار از آزادی که مرد فرض شدنشان برایشان به ارمغان می آورد لذت می بردند. در زمان جنگ داخلی زنان نمی توانستند رأی دهند. آنها اغلب برای بقایشان به مردها وابسته بودند. در عوض می بایست وقت و استعدادشان را تماماً صرف شوهران، بچه ها و افراد دیگر خانوادهشان کنند. این آرمان ویکتوریایی بود، یعنی یک آرمان محافظه‌کارانه. آماج این آرمان عموماً زنان طبقه متوسط و بالا بود. بلانتن میگوید این زنان زنانی نبودند که به جنگ رفتند. او میگوید زنانی که به جنگ رفتند کسانی که لباس مبدل پوشیدند و خود را به شکل مردان درآوردند و اسلحه حمل کردند، زنان طبقه کارگر، زنان مهاجر، فقیر، زنان شهری و دختران خرده مالک مزارع بودند. هاجرز یک مهاجر از کلاگرهد ایرلند بود که سواد خواندن و نوشتن نداشت. در پایان جنگ او مجبور بود تصمیم‌های جدی و سختی برای هویتش بگیرد. اگر او به عنوان آلبرت کاشیر به زندگیش ادامه می‌داد، احتمالش بیشتر بود که کار بیابد، دوستانی را که در هنگام جنگ پیدا کرده بود نگه دارد و بخشی از جامعه قابل احترام سربازان جنگ داخلی باشد. بلانتن می‌گوید او حساب بانکی داشت. او می توانست رأی دهد که البته داد. یا اگر پس می کشید و لباس زنانه می پوشید و به همه می گفت که جنیست، تمام زندگیش را از دست می داد. جنی تصمیم گرفت به زندگی خود به عنوان یک مرد ادامه دهد. او چند سال بعد از جنگ به سنمن الینوی رفت. او چندین شغل عوض کرد، از جمله به عنوان کارگر مزرعه و چراغچی شهر، کسی که کارش روشن کردن چراغ‌های خیابان‌ها بود، به کار ادامه داد. او سرانجامش به زندگی در یک خانه کوچک ختم شد که اکنون انبار متروکه است. تقریباً 35 سال پس از مرگ هاجرز در سال 1950 از این خانه به عنوان بخشی از یک مرغداری استفاده می شد. شهر با بیمیلی برای سرباز بازنشسته بزرگداشت برگزار می کند. سنمین یک جای آرام و زیباست، با فقط یک بالابر غلات، تعداد کمی کاسبی دیگر و تپ، تنها رستوران و باری که در امتداد خیابان اصلی قرار دارد. جیمز شولز در مزرعه‌ای در خارج سنمین زندگی می کند. او و همسرش داینا صحبت‌هایی را که در شهر شده است شنیدند. داینا می گوید بعضی ساکنان بر این باورند که داستان جنی هاجرز به آمدن گردشگران به شهر کمک می کند. او می گوید فکر می کنم اگر راستش را بخواهید، دیگران ترجیح می دهند کسی نداند که ما یک زنی در سنمین داشته‌ایم که لباس مبدل می پوشیده و خودش را مرد جا می زده. جیمز شولز می گوید دلم نمی خواهد فکر کنم که این موضوع چیزیست که ما را روی نقش مشخص می کند، اما شاید خوب این کار را می کند. شریل اودانل، منشی کلیسا و حامی کاشیر، می گوید شهر به ویژه به کاشیر افتخار نمی کرد. از دهه 60 تعداد کمی از محلی ها سعی کردند که خانه کاشیر را حفظ کنند. این خانه را در طی سالها دست کم 8 بار جابجا کردند. زمانی نزدیک ایستگاه آتش نشانی سنمین بود. اودانل میگوید که آتش نشانها عادت داشتند که درباره خانه شوخی کنند. آنها میگفتند که میخواهیم خانه را برای تمرین بسوزانیم. آنها تصور میکردند حرفشان با مزه است. به لطف بتی استس، مدیر گردشگری شهری پایین جاده، خانه در امان ماند. او شروع کرد به آوردن اتوبوس‌های مملو از مردم برای دیدن مزار کاشیر. هیئت مدیره شهر سنمین کم کم متوجه شد و حالا بالاخره نقشه‌های بزرگی برای دوباره سازی خانه قدیمی و انتقال آن به جایی دارند که کاشیر زندگی می کرد. اگر همه چیز مطابق نقشه پیش رود، راز هاجرز به زودی برای تعداد بیشتری از مخاطبان آشکار خواهد شد. بازدید کنندگان قادر خواهند بود که به مزارش بیایند، به خانه قدیمیش بیایند و درباره زندگی فوق‌العاده و پیچیده‌اش بدانند. در روز یاد بود، اسم او را آلبرت کاشر می‌خوانند. این نامی است که شهر از او به یاد می‌آورد. دنباله این داستان رو می‌تونید در وبسایت NPR گوش کنید. من لینک اون رو روی رادیو می‌ذارم تا همه عکس‌های جنی آلبرت رو ببینید و هم داستان کامل اون رو که یک فایل صوتی است بتونید گوش کنید. دوشنبه همین هفته روز مموریال یا یادبود بود و در روز سه‌شنبه یک روز بعد از روز یادبود رئیس جمهور آمریکا یک زن لاتین تبار رو نامزد عضویت دیوان عالی آمریکا کرد. خب این دو چه ربطی به هم دارند؟ خب البته امروز که حدود 150 سال از زمان جنگ داخلی میگذره یک زن لاتین تبار توسط رئیس جمهور آفریقایی تبار آمریکا نامزد عضویت در دیوان عالی این کشور میشه. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بالاترین مرجع قضایی آمریکاست. این نهاد قادر است قوانین فدرال و ایالتی را که با قانون اساسی مغایرت دارند لغو کند. عضوات دیوان عالی ایالات متحده به طور مادام العمر این سمت را بر عهده دارند و نقش مهمی در تعیین بسیاری از روندهای اجتماعی از جمله آزادی سخت جنین، آزادی حمل سلاح و حقوق همجنسگرایان در آمریکا دارند. خانم سونیا ستومایر دانش آموخته دو دانشگاه معتبر پرینستون و ییل است و والدین او از پورتوریکو به نیویورک مهاجرت کردند و او در محله‌ای فقیرنشین بزرگ شد. شاید این پایان خوشی باشه برای داستان جنی هاجرز یا آلبرت دی جی کاشیر. از دوست چینی فانگشای که چند روز پیش این مطلب رو برام فرستاده بود ممنونم. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.
سلام، من بهمن هستم و امروز میخواستم ترانه معروف هتل کالیفرنیا رو براتون ترجمه کنم و راجعش صحبت کنم. خب قسمت این ترانه اول گوش بدید. درسته، احتمالاً همه تون این ترانه رو قبلا شنیدین. من خودم اولین بار این ترانه رو توی جزیره کیش توی یکی از این رستوران هایی که نشسته بودیم و موسیقی زنده اجرا می شد شنیدم و خیلی از اون خوشم اومد. وقتی داشتم توی وبسایت های مختلف می گشتم، از طریق وبسایت هفتان وارد وبسایت برادران کیاسالار شدم که یه متن ترجمه متن هتل کالیفرنیا رو اونجا گذاشته بودند و یه توضیحات هم داده شده بود راجبش. خیلی خوشم اومد و تصمیم گرفتم که عیناً متن رو براتون بخونم از وبسایت برادران کیاسالار و امیدوارم که شما خوشتون بیاد. چه بسیارن ترانه هایی که به یاد ما مانده اند، اما ما نام خواننده یا گروهی که آن را برای اولین بار اجرا کرده است از خاطر برده ایم. چه بسیارن خواننده ها یا گروه هایی که با شنیدن نامشان تنها نام یک ترانه و در واقع نام ماندگارترین ترانه آنها به ذهن ما خطور می کند. ترانه محبوب هتل کالیفرنیا یکی از همین ترانه ها و گروه ایل یکی از همین گروه های موسیقی است. داستان ما اینجوری شروع میشه که یکی بود یکی نبود. یه نفر بود که نشسته بود پشت فرمونش و در بزرگراهی پرت و دور افتاده بی هدف رانندگی میکرد. کم کم خستگی بر این آقا غلبه میکنه و خوابش میگیره. درست در همین لحظه به رسم فیلم های سینمایی ناگهان نوری در دور دست توجه اونو جلب میکنه. جلوتر میره و میبینه که نو به هتلی متعلقه به نام هتل کالیفرنیا. او تصمیم میگیره که شب رو در این هتل بگذرونه، هرچند که نمیدونه اینجا چه جور جاییه. با خودش میگه اینجا ممکنه بهشت باشه، ممکنم هست که جهنم از آب در بیاد. خلاصه او وارد هتل میشه و مورد استقبال خوبی هم قرار میگیره. در همون بعد به ورود از انتهای راهرو صداها و آوازهای میشنوه که مضمون اونا خوشامدگویی به او و همچنین بهبه و چهچه از این هتله که به هتل کالیفرنیا خوش اومدین، چه جای خوبیه، چه ظاهر زیبایی، هر موقع از سال که بیاین هتل کالیفرنیا یه عالم اتاق خالی داره. طرف میره در داخل هتل چرخی میزنه و میبینه که اوضاع کمی عجیب غریبه و جوانایی رو که اونجا یه جورای الکی خوش به نظرش میاد و انگار مغزشون درست کار نمیکنه. یکی از ساکنان هتل که میبینه این بنده خدا حسابی گیج شده به او توضیح میده که ما اینجا همگی به دست خودمون زندانی شدیم. داستان اینطوری ادامه پیدا میکنه که در تالار هتل یه ضیافتی برپا میشه و تمام ساکنان هتل دور هم جمع میشن و با چاقوهای فولادی به یه جونور عجیب غریب، حالا هرچی بوده، زخم میزنن، اما نمیتونن جونور رو پا در بیارن. آقای قصه ما حسابی وحشت میکنه و دنبال در خروجی میگرده که ناگهان سر کله متصدی پذیرش پیدا میشه و رو به اون میکنه و میگه نترس، اما ما فقط اجازه داریم پذیرای مهمونا باشیم، هر کی بخواد میتونه داخل بشه ولی هرگز نمیتونه بیرون بره. شنیدین خلاصه تمام داستانی بود که در ترانه بسیار زیبای هتل کالیفرنیا میشنویم، حالا یا با مزه یا بی مزه. این که هتل کالیفرنیا کجاست، چرا ساکنان اون خودشون رو زندانی میدونن و یا اینکه اون جونور سگ جون که با ضرب چاقوهای فولادی هم از پا در نمیاد چیه، سوالایی که از سال تولد این ترانه یعنی 1976 تا حالا مطرح بوده. عده‌ای معتقدند که این هتل کنایه از آسایشگاه روانیه که یکی از اعضای گروه یلز مدتی در آن بستری بوده. بعضیا میگفتن که این ترانه حال و روز افراد معتاد رو به تصویر میکشه که به دست خودشون اسیر شدن و گرچه به اختیار خودشون وارد این ماجرا شدن، اما دیگه خروج از اون براشون ممکن نیست. با مزه تر این که شایع شده بود که دو تن از اعضای گروه ایگلز شبی رو در هتلی به همین نام که البته وجود خارجی هم داره گذروندن و ماجراهای عجیبی براشون اتفاق افتاده و این ترانه در واقع شرح آن ماجرا هاست. خلاصه این حدس و گمان ها اینقدر ادامه داشت تا یکی از اعضای این گروه قدیمی حوصله‌اش سر رفت و داستان شکل گیری این ترانه رو رسما اعلام کرد و جماعتی رو که سر کار رفته بودن دوباره از کار بیکار کرد. گلن فری که یکی از نفرات اصلی گروه به حساب می اومد میگه ترانه هتل کالیفرنیا در واقع زایده نبوغ دان فلدر، گیتاریست مطرح گروه ما بود. روزی اون نواری به همراه آورد که در اون چند تا ماکت با گیتار اجرا کرده بود. یکی از اونها هم قطعه‌ای بود که بعد پا شد هتل کالیفرنیا. من وقتی کار رو شنیدم مبهوت شدم. یک راک رگه اسپانیش فوق‌العاده و باور نکردنی. اون موقع همه ما شدیداً تحت تأثیر استیلی دن قرار داشتیم. مخصوصاً سبک ترانه سرایی این گروه برامون خیلی جالب بود. اونا هر چی می‌خواستن می‌گفتن و کاری نداشتن که آیا شنونده سر از ترانه‌هاشون در میاره یا نه. ما هم به سرمون زد که روی این آهنگ ترانه بگذاریم که حالت دراماتیک و سینمایی داشته باشه. آدمی در یک بزرگراه متروک ناگهان وارد یه هتل عجیب غریب میشه و ادامه داستان. اینطوری شنونده مجبور میشد خودش به نوع نتیجه گیری و استنباط شخصی برسه. دان قالب اصلی ترانه رو نوشت، من هم ترجیح بند رو اضافه کردم. راستش میخواستیم در این ترانه جنبه‌های تاریک شهرت و موفقیت رو نشون بدیم. می‌خواستیم روی دیگر این بهشت کذایی رو به مردم بشناسونیم. بهشتی که آن روزها لس آنجلس مظهر آن بود. در واقع این هتل کالیفرنیا همان شهر لس آنجلس اون سال‌هاست. البته حالا میشه اینطوری به قضیه نگاه کرد که هتل کالیفرنیا استعاره از کل دنیاست. دنیایی که اخلاقیات در اون هر روز بیشتر فراموش میشه. در انتها بهتره که این نکته رو بهش اشاره کنم که آلبوم هتل کالیفرنیا در مدت زمان خیلی کوتاهی بیش از 10 میلیون نسخه فروخت و برای ایگلز جایزه گرمی سال 1977 رو به همراه داشت. اعضای این گروه در سال 1980 از هم جدا شدن، اما این جدایی تا سال 1982 رسما اعلام نشد. در سال 1994 این گروه دوباره شکل گرفت و هنوز هم کم و بیش به فعالیت خود ادامه میده. خیلی متشکر از وبسایت کیاسالار برادرز و خیلی متشکر از توجه شما. خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.